یادگاری است که نفس گرمشان آینه دلها را صفا بخشیده.
خوشا گلویی که از آن آوای عشق سرداد شود
و خوشا عمری که با نام اهل بیت متبرک شود.
خدا اینقدر آدم و الان داغ به دلن بیا نزی گوشه و ایزن بگن های امام رضا سلام آقا.
هنوز از دل تاریخ شنیده می شود یب نشوید، گریه به جز داغ او نکنید. این عشق ها حماسه است،
حماسه ملت امام حسین
که به جهانیان درس عزت و مقاومت داده است. 22 اجلاسیه تجلیل از پیر غلامان و خادمان حسینی، 20 تا 22 آبان ماه 1404
خراسان رضوی مشهد مقدس.
زکوی رضا در سپاه حسین.
بله دوستان عزیز شنونده، به این ترتیب به ساعت 15 بعد از ظهر رسیدیم. اجازه بفرمایید که معرفی کنم برنامه‌هایی که قرار در ادامه تقدیم شما بشه. نقد و نظر تا چند لحظه دیگر با موضوع جنگ شناختی از منظر نهج البلاغه امیرالمومنین علی علیه السلام خواهید شنید. 15:45 تنین وحی که ترجمه آیه ای از آیات قرآن کریم هست، این بار آیات 89 تا 96 سوره مبارکه نساء. و ساعت 16 شما عزیزان میتونید پرسمان اعتقادی رو با حضور استاد محمدی شاهرودی انشاءالله بشنوید. نقد و نظر 37 محضر شماست.
موضوع گفتگوی امروز ما بحث از اینجا آغاز بکنیم. جناب دکتر
خیلی مهمی رو اشاره کرده. ببینید تکمیل بکنم بحثای ارزشمند جناب
خب. من چیکار میشه کرد به نظر شما؟
من نظرم اینه و خیلی از اقتصاد
من معتقدم نه مجلس نه دولت درک شرایط موجود رو بتونه
کجا خرج شده؟ کجا داره خرج میشه؟ من نمیدونم کجا داره خرج میشه.
قضیه اعتقادی ندارم که مدیریت
نهایی اگر بخوام بدم من یه دو تا جمله کوچولو هم خیلی فهم.
نقد و نظر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین. سلام عرض می کنم خدمت همه شما شنوندگان عزیز رادیو معارف و برنامه نقد و نظر. امیدوارم در هر کجای ایران اسلامی عزیز که هستید سالم و تندرست و موفق باشید. من رضا مهوشی به همراه همکارانم در اتاق فرمان با یک قسمت دیگه از برنامه نقد و نظر از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. راه‌های ارتباطی برنامه ما شماره تلفن های 329-10-551 و 329-10-552 با پیش شماره شهر مقدس قم 025 و همچنین سامانه پیامکی 30553 در اختیار شماست تا سوالات و انتقادات و پیشنهاداتتون رو با ما در میون بذارید و به ما کمک کنید که هرچه بیشتر بتونیم قنای برنامه رو افزایش بدیم. در این قسمت از برنامه میزبان دو تن از کارشناسان محترم هستیم که در ابتدا و به رسم ادب سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر خیری، ریاست محترم دانشگاه آزاد اسلامی استان قم و رئیس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه. جناب دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله.
خیلی خوش آمدید و همچنین سلام عرض میکنم خدمت حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی باقر آبادی، کارشناس نهج البلاغه. جناب دکتر سلام علیکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بنده هم خدمت حضرت عالی و همه شنوندگان خوب و عزیز برنامه نقد و نظر عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. من در همین ابتدای برنامه خدمت شما شنوندگان عزیز عرض کنم که ما در استدیوی برنامه به صورت حضوری در خدمت جناب آقای دکتر خیری هستیم و از طریق ارتباط تلفنی خدمت جناب آقای دکتر حسینی باقرآبادی هستیم و انشالله که در واقع مباحث برنامه به اونطوری که مورد انتظار شما بزرگواران هست پیش بره و مورد استفاده شما واقع بشه. خب موضوع برنامه ما در ادامه در واقع جلسات گذشته و برنامه‌های گذشته برنامه نقد و نظر موضوع جنگ شناختی در نهج البلاغه است و در این قسمت از برنامه میخواییم ادامه بدیم مباحث رو و بشنویم از زبان کارشناسان محترم برنامه که جنگ شناختی که در واقع ما امروز باهاش به شدت درگیر هستیم و مورد استفاده دشمنان قرار میگیره برای غلبه بر در واقع ملت ما، غلبه بر کشور ما، در واقع در نهج البلاغه چطور مورد اشاره قرار گرفته و ما چطور میتونیم از دل نهج البلاغه راهبردهای مقابله با این جنگ شناختی رو در واقع در بیاریم. در خدمت جناب آقای دکتر خیری هستیم با ادامه مباحثی که داشتن و خصوصا میخوایم در خصوص این صحبت کنن که مسئله سازش و مقاومت که الان یکی از مباحث بسیار مهم در عرصه دیپلماسی و عرصه میدان در واقع هست، چطور میشه در ادبیات نهج البلاغه، در معارف نهج البلاغه مورد اشاره قرار بگیره. جناب دکتر در خدمت شما هستیم.
خیلی متشکرم. در ادامه عرایض جلسات گذشته این محور بحث سازش و مقاومت رو با روی کرده امیرالمومنین و با استفاده از نهج البلاغه نکاتی رو محضرتون عرض بکنم، امیرالمومنین به شدت سازش رو تقبیح کردن، سرزنش کردن و فرمودن که من اهل سازش نیستم. سفارش میکنن که نگذارید دشمن وارد خانه شما بشه و خواسته باشید در داخل منزلتون با دشمن مواجه بشید، که خود امیر میفرماید که ولی من چنین نیستم. حالا امروز بحث ورود دشمن به عرصه منزل ما و خانه و کاشانه ما مفهوم دیگری هم پیدا کرده و اون بحث فضای مجازی است که دیگه این مرزها رو در نوردیده و چه بسا ما در داخل منزل خودمون مواجه هستیم با جنگ شناختی دشمن بدون اینکه متوجه این باشیم که خودمون یا اهل خانوادهمون، فرزندانمون گرفتار در واقع این جنگ شناختی شدن. لذا ما باید با همون رویکرد مقاومت و نسازش با این جنگ هم مواجه بشیم. ابزاری که در این جنگ شناختی به کار گرفته میشه برای اینکه ما رو به سازش و تسلیم گرفتار بکنه، در ادبیات روانشناسی و علوم ارتباطاتی چند تا اصطلاح هست که من به اونها اشاره میکنم که امروز داره از اونها استفاده میشه. یکی همین موضوع اضافه بار بود، به این معنا که اونقدر یک مطلب باطلی رو میگویند در به شکل‌های مختلف با ابعاد مختلف به صورت هنری، به صورت فیلم و امثال آن تا افراد رو متقاعد کنن، خسته کنن، مطلبی رو بپذیرن. اصطلاح دیگری هست و اون افزایش آستانه تحریکه، یعنی کار بکنن که ما زود در واقع مراقبت نکنیم، از خودمون واکنش نشون ندیم و مثل این هست که گفته میشه فرض بفرمایید که اگر یک قورباغه‌ای در آب باشه، آهسته آهسته این آب رو گرم کنن، این متوجه نمیشه و وقتی متوجه میشه که کار از کار گذشته است. این میشه در واقع افزایش آستانه تحریک که دشمنان از این ابزار استفاده میکنن و همینطور کاهش آستانه تمییز، یعنی ما نتونیم تشخیص بدیم حق و باطل رو، که در جلسات گذشته عرض کردیم که اصلا این مفهوم شبهه رو میتونیم به عنوان یکی از مفاهیم اساسی در جنگ شناختی با ادبیات امیرالمومنین به کار ببریم. لذا ضرورت جهاد تبیین اینجا خودش رو نشون میده که ما در واقع دائم این تذکرات رو بشنویم و بگوییم که مراقب باشید دشمن با چه ترفندهایی، با چه ابزار شناختی وارد شده در این عرصه جنگ. خب مثل اینکه کاریکاتوری میکشن، قرآن رو به آتش میزنن، امثال اینها، یا به مقدسات توهین میکنن. حتی در این جنگ 12 روزه رهبر بزرگوار ما رو تهدید کردن. خب اینها یه بخشش ای هست که میخوان ببینن که ما چقدر ملتزم هستیم، چقدر حساس هستیم چقدر پایبند هستیم به پاسداری از مقدسات خودمون. لذا ما باید در این گونه موارد اون حساسیت خودمون رو نشان بدیم. و اینجا عرض کردم که موضوع جهاد تبیین خودش رو نشون میده. ما باید مراقب باشیم از دو اتفاق دیگری که در ادبیات روانشناسی و امثال آن به کار برده میشه و اون عبارت است از غفلت جمعی و پخش مسئولیت. یعنی ما با همین اضافه بار و افزایش آستانه تحریک و کاهش آستانه تمییز و دائم در واقع در مواجه بودن با این افکار مشوش انحرافی، کم کم ما به غفلت جمعی گرفتار بشیم، هیچ کدوم وارد اقدام نشیم، احساس نکنیم که مسئولیتی متوجه ماست، احساس نکنیم که سرمایه های ما داره از دست می رود. و پخش مسئولیت یعنی احساس بکنیم که چرا من باید وارد اقدام بشم، خب دیگران هستن اونا وارد می شن. این می شود پخش مسئولیت. غفلت جمعی و پخش مسئولیت که با عبارت پرهیز از تواکل و تخاذل هم در عبارات نورانی امیرالمومنین مورد توجه قرار گرفته و هم در عبارت نورانی امام رضا علیه السلام که وقتی بحث امر به معروف و نهی از منکر مطرح هست که می شود توجه به مسئولیت های اجتماعی، ما رو بر حذر می دارن که نکنه اهل تواکل باشید، یعنی کار رو به دوش دیگری بندازید و احساس کنید که خود شما مسئولیت ندارید. نه، کلکم را و کلکم مسئول ان رعیته، شما بهترین امت هستید چون در بینتان امر به معروف و نهی از منکر رواج داره. امر معروف و نهی از منکر یعنی همون احساس مسئولیت جمعی که هم در عرصه حاکمیتی مطرحه، هم در عرصه افکار عمومی و توده مردم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر خیری، مباحث بسیار راهبردی و خوبی رو مطرح کردی. در واقع من اضافه کنم به این نکته در واقع کوچک رو که اسلام شهروند فعال میخواد، یعنی شهروندی که خودش رو دخیل بدونه در واقع تحولات اجتماعی، نگه که امور جامعه اسلامی، حکومت اسلامی به من ربطی نداره، من میخوام خودم در واقع گیریم خودم رو فقط از آب بکشم. این در واقع شهروند مطلوب اسلامی نیست و شما به خوبی به این نکته اشاره کردید. میخوام بریم خدمت جناب آقای دکتر حسینی باقرآبادی که از طریق تلفن با ایشون در ارتباط هستیم و اگر درست خاطرم باشه در قسمت گذشته ایشون در خصوص راهبردهای فردی در واقع مواجهه با جنگ شناختی نکات خیلی ارزشمندی رو بیان کردن و امروز به ما قول دادن و وعده دادن که در خصوص راهبردهای اجتماعی برامون صحبت کنن. جناب آقای دکتر در خدمتتون هستیم.
خواهش می‌کنم. ببینید، دشمن غالبا از جهل ما استفاده می‌کند یا از بی‌تفاوتی ما. این دو تا نکته رو حتما همه از دانش‌شنونده مد نظر داشته باشن. گاهی دشمن از جهل ما استفاده می‌کند و ما رو بر موج خودش سوار می‌کند، در هر مسیری خودش به خواب می‌برد. لذا رهبر معظم انقلاب در بیانیه گام دوم انقلاب خیلی تاکید به مطالعه تاریخ و حتی مطالعه تاریخ زمان حال به جوانان عزیز دارند، که حتی فرمودن اگر تاریخ زمان خودتون رو هم ندانید، دشمن زمان حال رو هم منحرف می‌کند و یک تاریخ انحرافی رو به خورد شما ها میده. این نکته حائز اهمیت هست. تو جنگ شناختی دشمن خیلی زیرکانه و ظرافتمندانه به اون سویه جهل مردم نگاه میکنه و از جهل مردم سوء استفاده میکنه. لذا ما تو بحث جهل زدایی نیازمند به تبیین هستیم. قدرت تعقل ما، بصیرت ما، علم و دانش هست و در حقیقت ایمان، که خود حضرت امیر هم در خطبه اگر اشتباه نکنم 173 نهج البلاغه است در مورد جنگ جمل، فرمودن قد فتح باب الحرب بینکم و بین اهل القبله. امروز جنگی داره این شکل میگیره بین شما و مسلمانان و اهل قبله. ولا یحمل هذا الالم الا اهل البصر و الصبر و العلم بنواز الحق. هم صبر میخواد، هم علم میخواد، هم دین میخواد، هم دانش میخواد. یعنی ما اگر بخوام در برابر جنگ شناختی دشمن مقاومت کنیم، بایستی بتوانیم حق رو از باطل تشخیص بدیم، واقعیت و نیات حقیقی دشمن رو شناسایی بکنیم. خب امروز من فکر میکنم دشمن از مسئله جهل ما عبور کرده، چون میداند ملت عزیز ما دیگه ناآگاه نیستند، به اون مرز آگاهی رسیدند. اما امروز دشمن از بیتفاوتی ملت ما میخواد استفاده بکنه. این نکته خیلی مهم هست، نکته‌ای که جناب آقای دکتر خیلی به غفلت جمعی اطلاق کردن عنوانش رو، حضرت عالی هم شهروند فعال تو همین برنامه بهش فرمودید. واقعا همین هست، امروز اگر جامعه ما بیتفاوت شد نسبت به مسائلی که اطراف خودش، در شهر خودش، در استان خودش، در کشور و حتی در منطقه و در دنیا داره اتفاق میفته، اگر بیتفاوت باشه، اگر پیگیری نکنه، اگر مسائل رو رصد نکنه، این بیتفاوتی خودش یه برگ برندهی برای دشمن ایجاد میکنه. مسئله امر به معروف، مسئله نهی از منکر در حقیقت آمده که ما رو از بیتفاوتی به یک شهروند پویا، یک شهروند فعال، یک شهروند کنشگر در جامعه تبدیل بکنه. کمان که در حکمت 374 نهج البلاغه امام در واقع مراحل امر به معروف، مراحل نهی از منکر رو به سه مرحله قلبی، زبانی و عملی تقسیم میکنم: من هم تارکن لانکار المنکر به لسانه و قلبه و یده. اگر کسی خدای نخواسته هم در قلبش واکنش قلبی نسبت به یک مفسده در اطراف خودش در واقع این فاصله بگیره و واکنش نشان نده در قلبش، یا در زبانش تذکر لسانی نده، یا در میدان اقدام عملی نداشته باشه، امام میفرماد فذلک میت الاحیا، این مرده است بین زندگان. در حقیقت رضا من باید فعال باشم نسبت به شرایطی و اتفاقاتی که در کشورم رقم میخورد. بنابراین اگر من میخوام اتحاد مقدس برای من بماند، من باید دغدغه داشته باشم نسبت به این حفظ و حراست از این سرمایه بزرگ و هر آنچه که باعث میشه خدشه ایجاد بکنه در بدنه این اتحاد، نسبت به اون موضع بگیرم. بله. این میشه که من یک شهروند فعال، یک شهروند پویا میشه و میتوانم تاثیرگذار در جامعه باشم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسینی باقرآبادی و نکته بسیار خوبی که مطرح کردی. فکر میکنم این خودش یکی از در واقع اقدامات دشمن بوده که تونسته در طول سالیان اینطور این در ذهن برخی جا بندازه که همین فریضه امر به معروف و نهی از منکر که یکی از مصادیق در واقع شهروند فعال بودن و در واقع بیداری اجتماعی است رو جوری در ذهن برخی جا بندازه که این در واقع یک حالا تحت عناوین، تحت عنوان فضولی و تحت عنوان دخالت در زندگی دیگران و اینها، فکر می‌کنم این خودش یکی از اقدامات مهمی بوده که انجام داده و متاسفانه در برخی موارد موفق هم بوده، که حالا انشاءالله در ادامه شما در مورد این مسئله بیشتر صحبت خواهید کرد. خیلی تشکر میکنم از حضرت عالی. فاصله‌ای بگیریم و برمیگردیم.
نقد و نظر،
رادیو معارف،
ساعت 14:50
پیشنهادات و انتقادات خود را به روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به شماره 162 و سامانه پیامکی 30162 ارسال فرمایید.
نقد و نظر، ساعت 14:50.
رادیو معارف رو میشنوید و برنامه نقد و نظر در خدمت کارشناسان محترم برنامه حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دکتر خیری، ریاست محترم دانشگاه آزاد و رئیس انجمن مطالعات اجتماعی حوزه، و همچنین حجت الاسلام و المسلمین دکتر حسینی باقرآبادی کارشناس نهج البلاغه هستیم، با موضوع بسیار مهم جنگ شناختی در نهج البلاغه و کلام امیرالمومنین. تا اینجای بحث نکات بسیار خوبی در خصوص راهبردهای مواجهه با جنگ شناختی از دیدگاه نهج البلاغه مطرح شده، از لسان کارشناسان محترم برنامه استفاده کردیم و مطالب بسیار خوبی که بیان کردن. میخوایم بریم خدمت جناب آقای دکتر خیری در ادامه مباحثی که داشتن و در خصوص این مسئله که جناب آقای دکتر خیری تا الان در خصوص در واقع رابطه مردم و حکومت صحبت کردیم، در خصوص وظایفی که حکومت در قبال مردم داره صحبت کردیم. خب از هم حضرت عالی هم جناب آقای حسینی باقرآبادی بیان کردن که مردم سرمایه های اجتماعی این حکومت هستن و اگر مردم نباشن حکومتی هم نخواهد بود. در این باره اگر نکته‌ای دارید و مطلبی دارید، شنوندگان عزیز ما منتظر هستند که بیانات حضرت عالی رو بشنوند.
بله، خدمت شما هستم. بله، همونطور که اشاره فرمودید و جناب آقای دکتر حسینی هم فرمودند، بحث سرمایه اجتماعی بسیار بسیار بحث مهمی است. ببینید، ما در عناصر اصلی مدینه های فاضله که توسط اندیشمندانی مثل فارابی، مثل خواجه نصیرالدین طوسی و امثال اونها ترسیم شده و اون شهر آرمانی، جامعه مطلوب به تصویر کشیده شده، میتونیم 5 عنصر رو از اون استخراج بکنیم. اولین عنصر معرفت آحاد افراد جامعه است. به قول شما شهروند فعال یا انسان مسئول که بنده عرض کردم، یعنی انسانهایی که اهل معرفتند، حقوق خودشون رو میدونند، تکلیف خودشون رو میدونند، به مسئولیت‌های اجتماعیشون واقف هستند، دوست و دشمن رو از هم تشخیص میدند، مراقبت میکنند از فتنه هایی که دشمن ایجاد میکنه و به لحاظ اجتماعی هم میدونن سازوکارهایی که دشمن وارد میشه، مثل امروز فضای مجازی. بنابراین اگر امثال فرعون ها و حکام ظالم بر جهل مردم حکومت میکردن، جامعه اسلامی و جامعه‌ای که رابطه امام و امت بر اون حاکم است، بر معرفت آحاد افراد جامعه استواره. تلاش بری است که آگاهی های افراد و به قول امیرالمومنین بصیرت افراد افزوده بشود. دومین عنصری که بسیار حائز اهمیت هست در بحث سرمایه های اجتماعی، بحث عدالت محوری و محبت ورزی است، مودت. این دو عنصر هم به لحاظ شاکله جامعه میتونه یک استحکامی رو به جامعه بده، وقتی که حاکمان عدالت محور هستند و وقتی که بین مردم محبت اجتماعی وجود داره، مودت وجود داره. ببینید، در اولین اجتماعی که در جامعه شکل میگیره که خانواده است، خداوند میفرماید که این خانواده رو آفریدیم تا وسیله آرامش بشه، لتسکنوا الیها، و بین شما مودت و رحمت آفریدیم و ایجاد کردیم. یعنی انقدر این بحث محبت و مودت و رحمت مهم هست که اون رو به عنوان یه جعل خدایی بیان کرده قرآن کریم. و طبیعتا ما بر اساس آموزه‌های دینیمون، او عدالت هم خواستگاهش محبت است. یعنی چون امام نسبت به جامعه و حاکمیت و حکمرانی نسبت به جامعه محبت می‌ورزد، لذا عدالت رو رعایت می‌کند، که همه اینها در یک بیان باید به توحید ختم شه. یعنی با قلوب شتا و پراکندگی قلوب که از هوای نفس ناشی می‌شود، نمی شود انتظار عدالت داشت. نمیشه مثلا از حکومتی مثل حکومت انگلیس و فرانسه و آمریکا عدالت ورزی رو توقع داشت. اینا ذاتشون ذات ظلمه. لذا در واقع اون ائتلافاشون هم که شکل میگیره، ائتلافاتی است بر پایه ظلم و نسبت به خودشون ممکنه یک جاهایی انصافی رعایت کنن، ولی اون هم منشأی است و خواستگاهی است برای ظلم به دیگران. عنصر سومی که وجود داره بحث تعاون و مواسات. ببینید، ما تو این هم دفاع مقدس 8 سالمون، هم در کرونا، هم در مواجهه با این جنگ 12 روزه، اون چه پیدا بود، این تعاون و مواسات بود. یعنی ما مشاهده نکردیم که مردم بریزن توی فروشگاه ها از دست هم دیگه کالایی رو برو بایند. نه، اینا اهل تاون بودن، افراد خیر آمدن پای کار، مواسات کردن، رزمایش های مواسات اتفاق افتاد و همدیگر رو به صبر و بردباری دعوت کردن. اینا ارزشه. اینا سرمایه های اجتماعی ماست، اینا اون چیزیست که الان که کم کم یک کمی آب از آسیاب خوابیده، خود دشمن اعتراف میکنه آقا ما میخواستیم حکومت ایران رو از بین ببریم، در حالی که کار ما باعث شد که نه تنها اون کار رو انجام ندادیم بلکه باعث تقویت اتحاد مردم شد و حاکمیت بیشتر صلابت پیدا کرد، بیشتر محبوبیت پیدا کرد. این بسیار بسیار حائز اهمیتی، سرمایه بزرگی، سرمایه که حاصل این تعاون بود، این اتحاد بود، این مواسات بود، این عدالت بود، این محبت بود، این معرفت احاد افراد جامعه بود. و اینجاست که عنصر چهارمی که در مدینه های فاضله مطرح میشه جای خودش رو نشون میده و اون بحث رهبریست. یعنی ما در آموزهای اسلامی که سکولار نیستیم معتقد هستیم یه قلهی وجود داره، قله انسانیت وجود داره، ما باید به اون برسیم و بلد نیاز داریم، راهبر نیاز داریم، رهبری جامعه، ولایت فقیه و بزرگان دینی ما هر کدوم به تناسب، چون در واقع این ولایت امر تشکیکی است، هر کدوم به تناسب تا میرسه به یک معلم، اونم در واقع نسبت به مؤمنین دیگه ولایت داره، نسبت به دانش آموزش ولایت داره که او رو رهبری بکنه، هدایت بکنه، پیشگیری بکنه از این که درگیر لغزش ها بشه و فهم نادرستی برای او اتفاق بیفته. خب این بحث رهبری هم بسیار بسیار حائز اهمیت، سرمایه بزرگ اجتماعی است که ما به لطف الهی و رحمتی که خداوند بر امت اسلامی ارزانی داشته ما شاهدش هستیم. خدا رو شاکریم بابت نعمت رهبری امامین انقلاب که ما رو هدایت کردن، که همه الان دوست و دشمن معترف هستن که آقا این رهبری، این ولایت فقیه، حاکمیت دین خدا اگر نبود نمیشد در واقع این همه فتنه برپا بشه و این جامعه مثل کوه استوار باشه، نه تنها استوار باشه بلکه از یه نهالی به یه درخت تنومندی تبدیل بشه که به تعبیر قرآن کریم باعث اعجاب کارشناسان بشه، اونایی که می نشینن برنامه ریزی میکنن، جهت میدن، تعجب میکنن که ما هرچه برنامه ریزی میکنیم ایشون با یک سخنرانی، رهبری با یک سخنرانی، دلدادگی مردم با یه راهپیمایی، همه اینها رو در واقع خونسا میکنند و از بین میبرند. و اینجاست که عنصر پنجم مطرح میشه که بحث سعادته. یعنی ما اگر دنبال سعادت میگردیم با این حفظ این سرمایه های اجتماعی است، با عدالت ورزی است، با طبیب و دوارون به طب رهبران دینی ماست، با دلسوزی اونهاست، با دل رؤوف اونهاست و با صلابت مردم هست که هم باید در اونها تولی وجود داشته باشه، هم تبری نسبت به دشمن با دشمن شناسی.
خیلی متشکرم جناب دکتر خیری و الحمدلله این شجره طیبه انقلاب اسلامی از همه این در واقع 4-5 موردی که حضرت عالی بیان کردید الحمدلله بهرمند، هم بحث محبت و مودت، هم بحث تعاون و مواسات، هم بحث عدالت، هم بحث رهبری، و یا هم انشالله هممون سعادتمند بشیم زیر سایه این انقلاب و این شجره طیبه. خیلی نکات ناب و ارزشمندی رو بیان کردن جناب دکتر خیری و با در واقع همین مسائلی که مطرح کردن و با همین مقدمه میخوایم دوباره بریم خدمت جناب دکتر حسینی باقرآبادی که منتظر هستیم که ایشون هم با در واقع همین پیش زمینه مباحث اجتماعی که میخواستن مطرح کنن رو تکمیل بفرمان. در خدمتتون هستیم آقای دکتر.
خواهش میکنم. نکته بسیار مهمی رو اشاره فرمودن، بحث مردم که واقعا یکی از مهمترین سرمایه های اجتماعی ما هستن. اگر حقیقتا این مردم نبودند انقلاب شکل نمیگرفت، اگر این مردم نبودند ما دولتی نداشتیم، اگر این مردم نبودند مسئولین و مسئولیتی نداشتیم. ما هرچه داریم به برکت این مردم داریم و مردم ولی نعمتان همه ما هستن. حقیقتا باید قدر این مردم رو دانست و حواسمون باشد که دشمن هم برای این مردم سرمایه گذاری می کند، دشمن هم برای این مردم دارد هزینه می کند که همون رابطه‌ای که بین رهبری مردم هست، بین حاکمیت مردم هست، بین دولت مردم هست رو، این ارتباط وسیع و محکم رو می خواد خدشه‌دار بکنه. امیرالمومنین سلام الله علیه در روز نخستی که زمام امور رو به دست گرفتن این تعبیر رو فرمود.